رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. ساعت 6:30 صبح روز چهارشنبه 4 قوس 1394 هجری شمسی به وقت کابل برابر با 9 شب سه‌شنبه 24 نوامبر 2015 میلادی در واشنگتن است. از خبرهای عمده این ساعت:
تأکید اوباما و اردوغان بر کاهش تنش‌ها بین ترکیه و روسیه، محکومیت یک مرد پاکستانی به 40 سال زندان در امریکا و کشته شدن 12 نفر در حمله به گارد ریاست جمهوری تونس.
تطبیق پروژه بهبود و افزایش محصولات زراعتی با کمک برنامه انکشافی ایالات متحده در شمال و شرق افغانستان.
USAID میداند که بیشترین خانواده ها در کشور مثل افغانستان از درآمدهای چون زراعت و مالداری زندگی
شده. این گزارش را با گزارش های از منطقه و جهان در برنامه صبح امروز رادیو آشنا میشنوید. ابتدا ژیلا سمعی با مشروع اخبار.
با عرض سلام، ساعت بعد از سقوط دادن جت جنگی روسیه توسط ترکیه، براک اوباما و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور امریکا و ترکیه با هم صحبت کرده، روی نیاز به کاهش تنش‌ها و جلوگیری از حوادث مشابه تاکید کردند. قصر سفید با نشر یک اعلامیه گفت که در این صحبت تلفنی رهبران دو کشور تعهد خود را برای ایجاد یک روند سیاسی انتقالی برای آوردن صلح در سوریه و حمایت جهانی برای شکست دادن گروه دولت اسلامی تصریح کردن. در این اعلامیه از حمایت امریکا برای ترکیه و حق دفاع از قلمرو هوایی آن کشور تذکر رفته است. این در حالی است که بعد از یک نشست اضطراری 28 نماینده کشورهای عضو پیمان ناتو در بروکسل که با درخواست انقره برای بحث روی سقوط طیاره روسی توسط جت‌های جنگی ترکیه دایر شده بود، ناتو اعلام کرد که در کنار ترکیه قرار دارد. این اولین بار بعد از ختم جنگ سرد است که یک عضو ناتو یک جت جنگی روسیه را سرنگون می سازد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بعد از آن که جت‌های جنگی F-16 ترکیه جت جنگی SU-24 روسیه را در امتداد سرحد با سوریه سرنگون ساخت، ترکیه را متهم به حمایت از دهشت افغانی کرد. این در حال است که ترکیه می گوید در هر حال از قلمرو هوایی خود حفاظت خواهد کرد. تفصیل بیشتر را از عبدالواجد عادل می شنویم.
آقای پوتین روز سه‌شنبه در جریان ملاقات با عبدالله پاچای اردن در سوچی روسیه حرفهای تندی در مورد ترکیه داشت. این حادثه فراتر از چارچوب معمول از مبارزه علیه دهشت افغانی می باشد. البته که اردوی ما بدون این که به خود و جان خود فکر کنند در یک نبرد قهرمانانه علیه تروریسم درگیر است. اما تلفات امروز از پشت خنجر زدن توسط همدستان تروریست هاست. احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه که در انقره صحبت میکرد تصریح کرد که طیاره روسی بارها هشدار در مورد تخطی از حریم هوایی ترکیه را نادیده گرفته بود. روسیه میگوید طیاره های آن از حریم هوایی سوریه بیرون نشده و تهدیدی برای ترکیه نبودند.
این در حالی است که قماندان نیروهای ترکمن در سوریه ادعا کرد که آنها پیلوت‌های روسی را زمانی که با پاراشوت خود را از طیاره بیرون افکنده بودند هدف گلوله قرار دادند. پلیس افغانستان میگوید که 13 سرباز افغان زمانی که هلیکوپتر حاملشان در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب نشسته اضطراری نموده بود توسط طالبان دستگیر شدند. 3 سرباز در این نشسته اضطراری کشته شدند. سید آقا ثاقب قماندان پلیس ولایت فاریاب گفت که عملیات برای رهایی سربازان آغاز شده است. یک مقام نظامی ایالات متحده ادعا مبنی بر موجودیت نظامیان امریکایی و دستگیری آنها توسط طالبان را رد کرد. رؤسای جمهوری ایالات متحده و فرانسه روز سه‌شنبه در نشست خبری در واشنگتن با وجود برخی اظهار نظرها در مورد عدم پذیرش پناهجویان سوری و عراقی تاکید کردند که امریکا و فرانسه این پناهجویان را خواهند پذیرفت. تفصیل بیشتر را در این مورد در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. مقام های محلی فرانسه عصر سه شنبه از گروگانگیری در شهر کوچک در شمال آن کشور خبر دادند که با دخالت پلیس پایان یافت و گروگان ها آزاد شدند. با گزارش خبرنگار صدای آمریکا در پاریس، افراد مسلح در شهر کوچک روبه واقع در شمال فرانسه نزدیک مرز بلژیم دست به گلوله باری زده و چند نفر را به گروگان گرفتند. مقامات محلی به خبرگزاری رویترز گفتند ظاهرا ارتباط بین این گروگانگیری با حملات تروریستی دو هفته پیش در پاریس وجود ندارد و گروگانگیری پس از یک سرقت مسلحانه صورت گرفت. یک محکمه در ایالات متحده یک مرد پاکستانی را به جرم پلانگذاری در یک مارکت در بریتانیا به 40 سال حبس محکوم کرد. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی مشنویم.
عبید ناصر 29 ساله در اوایل سال جاری به خاطر فراهم آوری حمایت برای القاعده، توطئه برای ارائه حمایت مادی از القاعده و توطئه برای استفاده از یک دستگاه مخرب محکوم شده بود. ناصر در سال 2009 در برتانیا دستگیر شده بود. او رهبری گروهی را به عهده داشت که حمله بر یک بازار بزرگ در شهر مانچستر را طراحی می‌کردند. این پلان با حملات دیگر بر سیستم قطار آهن زیرزمینی نیویورک و حمله بر یک روزنامه دنمارکی هماهنگ شده بود. او در سال 2013 برای محاکمه به آمریکا منتقل شد. نجیب الله زازی و زرین احمدزی دو تن دیگر در ارتباط به حمله بر سیستم قطار آهن زیرزمینی نیویورک محاکمه و محکوم شدند.
حداقل 12 نفر در انفجاری که به بس حامل گارد ریاست جمهوری تونس اصابت کرد کشته شدند. وزارت داخله تونس میگوید در این حمله مشخص نشده است که آیا بم در بس تعبیه شده بود و یا مواد انفجاری به داخل این بس پرتاب شده بود. به تعقیب این حمله محمد الباجی قائد السبیسی رئیس جمهور تونس 30 روز حالت اضطرار را در آن کشور اعلام کرده و قیودات شبگردی را در شهر تونس وضع کرد. و با خبر جالب اخبار را پایان میبخشیم. یک زن که از سال 2005 تا حال مفقود بود و خانواده‌اش تصور می‌کردند دیگر زنده نیست، در حالی که در اینترنت کافی‌ها زندگی می‌کرد پیدا شد. ژاویون در سن 14 سالگی بعد از یک گفتگو با مادرش خانه ایشان را در شهر انجیان در شرق چین ترک گفته و جستجو برای یافتن او نتیجه نداده بود. یون 24 ساله که شبها را در اینترنت کافه‌های مختلف در شهر انگژو در 100 کیلومتری خانه‌اش سپری می‌کرد، بعد از 10 سال با دیدن خانواده اش رفت. پایان اخبار.
برای جلوگیری از سرایت ویروس پولیو از فاریاب به حوزه غرب افغانستان، برنامه تطبیق واکسن پولیو سر از چهارشنبه 4 قوز برای 3 روز در ولایات بادغیس و هرات راه اندازی می شود. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از گزند این بیماری فلج کننده در امان بمانند.
ساعت 6:38 صبح به وقت کابل است. برنامه را با گزارشی از افغانستان آغاز می کنیم. مسئولان مؤسسه برنامه انکشافی ایالات متحده یا USAID افغانستان می گویند که پروژه افزایش ارزش محصولات زراعتی را به هزینه بیشتر از 80 میلیون دلار در 6 ولایت شمال و شمال شرق کشور تطبیق می کنند. میرویس بیژن گزارش می دهد.
مسئولان موسسه USAID یا برنامه انکشافی ایالات متحده آمریکا در افغانستان می گویند که پروژه ردبنارد یا ارزش‌زایی محصولات زراعتی را برای زنان در 6 ولایت شمال شمال شرق کشور روی دست دارند. این پروژه با هزینه 87.5 میلیون دلار برای ولایت بلخ، سمنگان، جوزجان، کندوز، بغلان و بدخشان تطبیق خواهد شد که در این پروژه 140 هزار تن از دهاقین افغانستان در بخش های کشت و پروسه گندم، نباتات زراعتی با ارزش بلند، مالداری و شرایط خوب برای کاروبار راه اندازی شده است. هری بیرد اسمیت مسئول عمومی موسسه USAID می گوید که در این پروژه 140 هزار تن دهاقین و افراد کارکن در بخش های زراعتی آموزش داده می شوند که از این مجموع 15% آن را زنان تشکیل می دهد که در بخش های کشت و ترویج نباتات خانگی، ایجاد باغ ها و تولید فراورده های زراعتی آماده خواهند شد. USAID می داند که بیشترین خانواده ها در کشور مثل افغانستان از درامت های چون زراعت مالداری زندگیشان را به پیش می برند و ما در هماهنگی با وزارت زراعت افغانستان تلاش داریم تا پروژه های را برای دهاقین تطبیق کنیم که بتوانیم توانایی های جدید را فرا گرفته و زراعت زندگیشان را رونق بدهند.
بر اساس معلومات این مسئول موسسه USAID، تا هنوز 14600 دهقان برای تأمین و مسئولیت مواد غذایی در افغانستان آموزش دیدند. این پروژه از سال 2014 میلادی آغاز و در سال 2016 میلادی ختم می گردد. مسئولان موسسه USAID می گویند که پروژه انکشاف زراعت برای بهبود و ارزش محصولات زراعتی در شمال کشور از اهداف است که این پروژه روی آن تمرکز بیشتر دارد. با این حال اشتراک کنندگان و زنان تجارت پیشه که در کنفرانس دو روزه تحت نام سهم زنان افغان در ارزش‌زایی محصولات زراعتی از سوی این موسسه راه‌اندازی کرده بود، میگویند که سهمگیری زنان در انکشاف زراعت میتواند بر زندگی آنان تأثیر مثبت بگذارد. مژگان عظیمی، یکی از اشتراک کنندگان این برنامه، میگوید که نبود امنیت از چالش‌های عمده کار زنان در پروژه‌های انکشافی با شمار می‌رود.
البته ما در 6 ولایت کار می‌کنیم، ولیچین‌های مختلف کار می‌کنیم، مثل ولیچین قرقال، ولیچین کشمیره یا کرد که میگن از بوزا می‌گیریم. دیگه به حساب پشم البته و امرای خانما تنها کار میشه که 800 خانم تحت پوشش قرار میده که با اونا البته گوسفند توزیع میشه. امرایشان مشکلات را که ما امرایش روبروی هستیم فقط مشکلات امنیتی است که بعضی وقت دامنگیر میشه.
با این حال مسئولین اداره زراعت در شمال کشور میگویند که راه اندازی پروژه های زیربنایی و سهم دادن زنان در بخش های زراعتی میتواند در گسترش و انکشاف زراعت نقش مثبت داشته باشد. کاتب شمس، رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت بلخ، میگوید که در بخش ترویج باغ‌های پسته و مرغداری در حدود 2000 خانم مشغول کارند.
ما از خانم‌ها را گفته میتونم که در بخش‌های مختلف از ما امسال با کمک همکاری دفتر محترم WFP در قسمت آبیاری 6000 زمین بلد پسته 1500 نفر کار میکنند برای 6 ماه که 70% از این خانم‌ها تشکیل میشه. در بخش مرغداری برنامه های مختلف یک داشتیم. امسال در حدود 5800 فامیل در سه ولسوالی زیر پوشش قرار داشته که تمام ضروریات مرغداری برای خانوا در اختیارشان از طریق برنامه مرغداری زراعت توسط NGO و نباتی ملی.
بر اساس معلومات مسئولین زراعت ولایت بلخ، اماکنون در این ولایت در 5 مرکز تولید و پروسس شیر نیز بیشتر از 1100 خانم مشغول کارند و ایجاد پروژه ها و تطبیق آن در بخش های زراعتی در کنار گسترش و رشد زراعت بر زندگی زنان تأثیر بسزایی می تواند داشته باشد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنای صدای امریکا.
صدای امریکا، آشنای شما.
حمله دهشت افغانی به روز جمعه بر یک هتل در باماکو پایتخت مالی که در آن حداقل 19 تن کشته شد سبب گردیده است تا موجی از تشدد آن کشور افریقایی را فرا گیرد. گزارش امید یوب از باماکو را من نسرین محمود عزیزی به توجه می رسانم. چند روز بعد از حمله دهشت افغانان بر هتل رادسن بلو در شهر باماکو پایتخت مالی، هنوز میتوان آثار شلیک هایی را که باعث کشته شدن 19 تن گردید در بدنه هتل مشاهده کرد. تری کمپ که یک قراردادی در سفارت امریکا در مالی میباشد، میگوید که او در وقت شلیک مرمی ها زیر یک میز پنهان شده بود.
3 terrorists came in, started shooting. They were standing right next to me. When they were standing right next to me, I knew it was over.
3 دهشت افغان داخل آمدند و به شلیک کردن آغاز کردند. آنها در کنار من ایستاده بودند. می دانستم که همه چیز برایم تمام شده است. هرگاه آنها پرده را بلند می کردند، در آن وقت من ختم بودم.
اما آنها این کار را نکردند و کمپ زنده ماند. قربانیان این حادثه را رؤسای تجارتی چینی، کارمندان خطوط هوایی روسیه و اتباع چند کشور دیگر تشکیل می دهد. هتل رادسن بلو یکی از معتبرترین هتل ها در باماکو است که محل بسیار دلخواه برای دیپلمات ها و تجارت پیشگان محسوب می شود. چند روز بعد از حملات هنوز سوالات در ذهن خطور می کند. هنوز طراح این حمله نیز نامعلوم است و چند گروه مسلح تا حال مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. ایسا اندیای استاد در پوهنتون بماکو میگوید این حمله یک بازی قدرت بین گروه های مسلح بوده است.
هر یک از این گروه ها ادعا می کنند که در عقب این حمله قرار دارند. از این سبب مقامات ظرفیت آنها را برای صدمه رسانیدن خواهند پذیرفت و آنها را در هر نوع گفتگویی که باشد شامل خواهند ساخت.
مالی در چند سال گذشته شاهد افزایش گروه های مسلح بوده است. در سال 2012 شمال آن کشور توسط جهادیست هایی که خود را مرتبط به القاعده می دانند اشغال کردید. عملیات نظامی فرانسه آنها را از این منطقه اخراج کرد، اما تشدد هنوز باقی است. دست کم 5 گروه که خود را به القاعده و دولت اسلامی وابسته می دانند و مرتکب اعمال خشونت در آن کشور غرب افریقایی گردیدند، مسئولیت این حملات را ادعا کردند. حمله به بماکو که دومین آن در سال جاری است نشان می دهد که خشونت در مالی که در گذشته تنها منحصر به نیمه شمالی آن کشور بود، اکنون در حال گسترش است. ابراهیم بوبکار کیتا، رئیس جمهور مالی، با تعقیب دیدار از محل حمله خواستار اقدامات جهانی گردید.
آزمونی که ما با آن مواجه هستیم اکنون یک آزمون جهانی است. آنچه اینجا اتفاق افتاد در پاریس و مسکو قبلا اتفاق افتاده بود. از این سبب ما باید نیروهای خود را استحکام بخشیده و دست به دست هم بدهیم تا به این حالت مقابله کرده بتوانیم.
از سال گذشته تا حال بیشتر از 3000 سرباز در مالی و کشورهای همجوار آن مستقر گردیدند تا منطقه ساحل را از شر دهشت افغانی برهانند. ماموریت حفظ صلح ملل متحد در مالی با 13000 عضو که از لحاظ تعداد سومین در جهان است، در عین حال خطرناکترین در تاریخ ملل متحد می باشد که در آن تا حال بیشتر از 50 عسکر حافظ صلح تلف شده است. قدر مرا ندانی یار ستم گردن من دلبر 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 از همه بهتر دلبر 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 قدر مرا ندانی یار ستم گردن من قدر مرا ندانی آی 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 ستم ها بقرارم به چشم عشق بارم برای دیدن تو همه سیت بزارم ستم ها بقرارم به چشم عشق بارم برای دیدن تو همه سیت بزارم دلبر 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 از همه بهتر دلبر 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 از همه بهتر دلبر قدر مرا ندانی یار ستم گردن من قدر مرا ندانی یار ستم گردن من دلبر 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 از همه بهتر دلبر 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 قدر مرا ندانی یار ستم گردن من قدر مرا ندانی های 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 یا بمشیم کنارم من ایست و غم گذارم مرا وز پیش چشمای مرا من دوست دارم یا بمشیم کنارم من ایست و غم گذارم مرا وز پیش چشمای مرا من دوست دارم
دلبر 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 از هم بهتر دلبر 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 از هم بهتر دلبر قدر مرا ندانی یار ستمگر دلبر قدر مرا ندانی های 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 بزن خونه تصیرم برای تو بمیرم باش از تو ای جفا جای دگر یاره نگیرم بزن خونه تصیرم برای تو بمیرم باش از تو ای جفا جای دگر یاره نگیرم دلبر 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 از هم بهتر دلبر 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 از هم بهتر دلبر 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 از هم بهتر دلبر 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 آی 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 دلبر 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 از هم بهتر دلبر 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 از هم بهتر دلبر قدر مرا ندانی یار ستمگر دلبر قدر مرا ندانی یار ستمگر دلبر 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 از هم بهتر دلبر 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 از هم بهتر دلبر
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید ملاقات کرده است تا پاسخ هماهنگ در مقابل حملات اوایل این ماه دولت اسلامی در پاریس را مورد بررسی قرار دهند. گزارش را در این زمینه از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
کمتر از دو هفته بعد از آن که دهشت افغانان بر پاریس حملات مرگباری را انجام دادند، رهبران فرانسه و ایالات متحده در قصر سفید در کنار هم اظهار همبستگی کرده و تعهد سپردند که نبرد علیه گروه دولت اسلامی را به پیش می‌برند. با تعقیب مذاکرات خصوصی سه شنبه، هولاند و اوباما کنفرانس خبری مشترکی را در قصر سفید دایر کردند. اوباما یادآور شد که دهشت افغانان در پاریس حکومت و یا تأسیسات نظامی را مورد حمله قرار نداده، بلکه جاهای را حملور شدند که محل اجتماع ملکی ها بوده و در آن فعالیت های تفریحی صورت می گرفت.
In short, this was not only a strike against one of the world's great cities. It was an attack against the world itself. It is a scourge that threatens all of us. And that's why
خلاصه این که این تنها یک حمله به یکی از شهرهای بزرگی نبود، بلکه حمله بر خود جهان تلقی می شود. این آفت است که تمام ما را تهدید می کند. از این سبب است که برای بیشتر از یک سال است که ایالات متحده، فرانسه و ائتلاف 65 کشور جهان در یک ماموریت با هم متحد شدند و آن تخریب دهشت افغانان دولت اسلامی و شکست دادن ایدئولوژی شوم آنان است. اوباما گفت که این عمل وحشیانه جانب گروه دولت اسلامی یا داعش و ایدئولوژی مرگباران به همه صدمه میزند. از این سبب قابل تحمل نیست و باید نابود شود و باید که همه در نابودی آن سهم بگیرند. اوباما وعده سپرد که امریکایان به هیچ وجه از اعمال گروه دولت اسلامی خوف زده و هراسان نخواهند شد. فرانسوا هولاند که حملات هوایی بر ضد اهداف دولت اسلامی در سوریه را به تعقیب حملات دهشت افغانی در پاریس آغاز کرد گفت ما تسلیم نخواهیم شد و خواستار یک پاسخ بی‌رحمانه یک جا با ایالات متحده در برابر دهشت افغانان گردید.
Militarily, it is about destroying Daesh, no matter where they are. It is about taking out their financing, hunting.
از لحاظ نظامی مثلا نابودسازی داعش مطرح است ولو در هر جایی که باشند. نابودی منابع تمویلی آنها، شکار رهبران آنها، نابودی شبکه آنها و واپس گرفتن سرزمین هایی است که آنها اشغال کردند. این همه از جمله اهداف ما می باشند. هولاند گفت با آنکه حملات پاریس هیجانات زیادی را تولید کرد، اما همبستگی و همدردی به تنهایی کافی نیست. باید بر ضد داعش عمل قاطع صورت گیرد. هولاند بعد از میزبانی دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در پاریس اکنون با باراک اوباما ملاقات کرده است. او در اواخر این هفته با رهبران روسیه، چین، جرمنی و ایتالیا ملاقات های جداگانه خواهد داشت و میکوشد تا ائتلاف را برای مبارزه مشترک با گروه اسلامی تشکیل دهد. حداقل 130 تن در حملات بر 6 کافی و رستوران، استادیوم و سالن کنسرت در پاریس کشته شده و 300 تن دیگر زخمی شدند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
پیشگویی افزایش جوی در جریان امروز. کابل بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 1. قندهار 14.2، هرات 12.0، مزار شریف 9.4، فراه 17.2، بامیان منفی 1 منفی 11، غزنی 7 منفی 4، خوست 17.4، لوگر 9 منفی 2، جلال آباد 21.8، قندوز 10.2 احتمال باران، فیض آباد 11.0، انخوی 10.3، فیروزکو یا چهچران 3-8، میمنه 9-0، شبرغان 10-3، ارگون 7-4، سالنکا 6-11 و زیباق 12-18. آسمان صاف خواهد بود.
فشرده اخبار. پلیس افغانستان میگوید که 13 سرباز افغان زمانی که الیکوپتر حاملشان در ولسوالی پشنکوت ولایت فاریاب نشست اضطراری نموده بود توسط طالبان دستگیر شدند. 3 سرباز در سقوط این هلیکوپتر کشته شدند. یک مقام نظامی ایالات متحده ادعاها مبنی بر موجودیت نظامیان آمریکایی و دستگیری آنها توسط طالبان را رد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بعد از آن که جت‌های جنگی F-16 ترکیه جت جنگی SU-24 روسیه را در امتداد سرحد با سوریه سرنگون ساخت، ترکیه را متهم به حمایت اسلحه شده کنی کرد. این در حال است که ترکیه می گوید در هر حال از قلمرو هوایی خود حفاظت خواهد کرد. آقای پوتین گفت این حادثه فراتر از چارچوب معمول از مبارزه علیه دهشت افغانی می باشد. او گفت تلفات روز سه شنبه از پشت خنجر زدن توسط همدستان تروریست هاست. این در حال است که قماندان نیروهای ترکمن در سوریه پارچه ای از پاراشوت را به خبرنگاران نشان داده ادعا کرد که آنها پیلوت‌های روسی را زمانی که با پاراشوت خود را از طیاره بیرون افکنده بودند هدف گلوله قرار دادند. بعد از یک نشست اضطراری 28 نماینده پیمان ناتو در بروکسل که به درخواست انقره برای بحث روی سقوط طیاره روسی توسط جت‌های جنگی ترکیه دایر شده بود، ناتو اعلام کرد که در کنار ترکیه قرار دارد. این اولین بار بعد از ختم جنگ سرد است که یک عضو ناتو یک جت جنگی روسیه را سرنگون می‌سازد. جانس استولنبرگ، منشی عمومی ناتو، خواهان خویشتنداری و کاهش تنش‌ها و مذاکرات سازنده بین انقره و مسکو شد. رؤسای جمهوری ایالات متحده و فرانسه روز سه شنبه در نشست خبری در واشنگتن با وجود برخی اظهار نظرها در مورد عدم پذیرش پناهجویان سوری و عراقی تاکید کردند که آمریکا و فرانسه این پناهجویان را خواهند پذیرفت. رهبران دو کشور گفتند که بر شدت حملات خود علیه گروه دولت اسلامی خواهند افزود. مقام‌های محلی فرانسه عصر سه شنبه از گروگانگیری در شهر کوچک در شمال آن کشور خبر دادند که با دخالت پلیس پایان یافت و گروگان‌ها آزاد شدند. مقامات محلی به خبرگزاری رویترز گفتند ظاهراً ارتباط بین این گروگانگیری با حملات تروریستی دو هفته پیش در پاریس وجود ندارد و گروگانگیری پس از یک سرقت مسلحانه صورت گرفت. حداقل 12 نفر در انفجاری که به بس حامل گارد ریاست جمهوری تونس اصابت کرد کشته شدند. با تعقیب این حمله محمد الباجی قائد السدسی رئیس جمهور تونس 30 روز حالت اضطرار را در آن کشور اعلام کرد و قیودات شبگردی را در شهر تونس وضع کرد. و یک محکمه در ایالات متحده یک مرد پاکستانی را به جرم تراحی بمب‌گذاری در یک مارکت بریتانیا به 40 سال حبس محکوم کرد. عبید ناصر 29 ساله در اوایل سال جاری به خاطر فراهم آوری حمایت برای القاعده، توطئه برای ارائه حمایت مادی از القاعده و توطئه برای استفاده از یک دستگاه مخرب محکوم شده بود.
شنوندگان عزیز، این هم بعضی رویدادها در جریان امروز در کابل. قرار است وزارت امور زنان افغانستان به روز چهارشنبه گرد همایی را به مناسبت محو خشونت علیه زنان در کابل دایر نماید. وزارت معارف و سفیر چین به کابل یک توافق 58 میلیون دلاری را برای ایجاد پروژه مطالعات تکنیکی و حرفه‌ای امضا خواهند کرد و قرار است مسابقات کرکت منطقه شمال و مرکز افغانستان و روز چهارشنبه در کابل آغاز گردد. شنوندگان عزیز، برنامه تلویزیونی آشنا را در شام امروز به خاطر داشته باشید. به حال توجه نمایید به برنامه‌های رادیو آزادی که از پراگ نشر دارد. روز شما بخیر، خداوند یار و مددگارتان.